خب بحثمون در این ایام در باب مسئله امید و امیدواری رسید به این روایت امام صادق علیه السلام که در این کتاب شریف ارشاد القلوب مرحوم دیلمی نقل شده از امام صادق علیه السلام که حضرت از یکی از شاگردانشون سوال کردند چی از من یاد گرفتی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله 8 تا چیز از شما یاد گرفتم. اول اینکه فهمیدم هر انسانی وقت مرگ از اون چه که دوست داره جدا میشه، لذا سعی کردم به اون چیزی بپردازم که اولا از من جدا نمیشه و ثانیا باعث انس منه، من با اون انس میگیرم، منو آرام میکنه، اون عمل خیره من. دوم اینکه دیدم بعضی مردم افتخار میکنن به حسب و نسبشون، بعضی به مالشون، بعضی به فرزندانشون. دیدم اینا افتخار نیست، افتخار در تقواست. قرآن فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا همه همتم رو صرف در تقوا کرد. سوم دیدم مردم مشغول لهو و لعبن، مردم مشغول طرب هستن. از طرفی هم دیدم قرآن میفرماید که اگر کسی جلو نفسش رو بگیره جایگاهش بهشت. تمام همتم رو صرف کردم که از هوای نفسم جلوگیری بکنم و نفس خودم رو در طاعت الهی مستقر کنم. اینم سوم. و چهارم دیدم هر کسی چیز ارزشمندی داشته باشه در حفظش کوشش میکنه. دیدم همه اون چیزهای ارزشمندی که من دارم، مال باشه، مقام باشه، ثروت باشه، هر چی باشه، شهرت باشه، معنویات باشه، اینا اگر پیش خدا باشه جاش امن‌تره. همه اینا رو صرف خدا کردم، سعی کردم که تمام اعمالم و اموالم و اینها رو تا میتونم در راه خدا مصرف بکنم. و پنجم دیدم که مردم بعضی نسبت به دیگران حسد دارن، حسادت به دیگران میکنن. اما قرآن میفرماید که ما روزی هر کسی رو به خودش دادیم، کسی روزی دیگری رو نمیخوره. روزی هم فقط مادی نیست، این قسم از روایت اصلا به روزی مادی بلکه اشاره نمیکنه و ارزاق معنوی اشاره داره. یعنی هر کسی در جایگاه خودشه، کمان که امیرالمومنین در ابتدای خطبه شریف متقین میفرماید فقسمهم بینهم معایشهم و وزعهم من الدنیا موازعهم. خدای متعال روزی های مردم رو بینشون تقسیم کرد، هر کسی رو هم سر جای خودش قرار داد. لذا باید به خدای متعال اعتماد کرد در این زمینه. و بعد دیدم که خدای متعال میفرماید که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم لبعضن سخری. برای این است که بالاخره بالا و پایین دنیا رعایت بشه. ششم دیدم که مردم بعضی نسبت به دیگران کینه دارن، دیدم که بعضی با بعضی دشمنی میکنن. از طرفی هم رسیدم به این آیه قرآن که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دشمن شما شیطانه، او رو به عنوان دشمن خودتون بگیرید. لذا من تمام دشمنی خودم رو صرف شیطان کردم. خب تا اینجا 5 عرضم کردیم، هر کدومی که عرض میکرد امام صادق میفرمودن احسن تبلا. اولی رو گفت، حضرت فرمودن احسن تبلا. دومی رو گفت، حضرت فرمودن احسن تبلا. یکی یکی حضرت تایید کرد. و اما هفتم از سابعه رأیتو کدح الناس و اجتهادهم فی طلب رزق. دیدم مردم تلاش میکنن برای اینکه روزی به دست بیارن، همه در حال تلاشن. الان هم همینه دیگه، از صبح بلند میشه به دنبال طلب حلال، طلب الحلال که فرمود الکاد علی عیاله که المجاهد فی سبیل الله. بره یک کسی به دنبال روزی حلال برای زن و بچهش، این مثل مجاهد در راه خداست. عبادت فرمودن 10 جزء، 9 جزءش طلب حلال. روایت اینجوری زیاد ده. دیدم مردم دنبال روزی پیدا کردنن. و سمعت قوله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. خدای تبارک و تعالی میفرماید ما انسان ها رو برای عبادت خلق کردیم، اینا رو خلقشون کردیم که عبادت بکنن، رزق هم ازشون نمیخوان. ما که روزی از انسان نمیخوان. علی ابن مسرزه روایتی دارن خیلی قشنگه، ما اینو اگر باور بکنیم خیلی از امورات زندگیمون اصلاح میشه. حضرت فرمودن هر وقت خدا عبادت فردا رو از شما طلب کرد، شما روزی فردا رو از خدا بخواید. دو جمله. هر وقت خدا عبادت فردا رو از شما خواست، شما روزی فردا رو از خدا بخواید. نماز صبح فردا برای هیچ کدوم از ما واجب نیست. اگر بودیم اذان صبح فردا رو درک کردیم، وجوبش بر ما مستقر میشه و الا وجوبی نیامد. چون شرط وجوب نماز حیات انسانه. باشم، زنده باشم، نفس بکشم، توان داشته باشم، روزه ما رمضان سال دیگه بر ما واجب نیست. اما بعضی طمع نسبت به رزق و روزی بعد دارن. حالا الان روزی رسید، حالا فکر بعد. خوبه، دوراندیشی خوبه ها، اما اینکه انسان بمونه از امر آخرتش، از امر معادش جا بمونه، برای اینکه به معاش برسه. بالاخره روزی هر کسی رو خدا قرار داده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فعلمت ان وعده وقوله صدق. من میدونم که وعده خدا، قول خدا راسته، صدقه. فسکنت الى وعده، پس من اعتماد کردم به وعده خدا. و رضیت به قوله و اشتغلت به ماله علی به ماله علی عمالی انده. به وعده خدا اعتماد کردم، به قول خدا هم راضی شدم، مشغول شدم به اون حقی که از خدا بگردن من. آی مسئله روزی هم مسئله مهمیه، اینم بد نیست ما یه اشاره بکنیم. بعضی ها اینقدر میفتن در طلب روزی و طلب حلال و این حرف ها، دیگه اصلا از تمام امورشون میمونن. دیروز هم یکی دوتا مثال زدیم برشون. آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله شما یه کمکی بکنید، بالاخره ما یه کسب و کاری را بندازیم. کسب و کار رو بندازه. از مریدای پیغمبرم. پیغمبر اکرم 10 درهم پول بهش داد. 10 درهم یا 50 درهم. مقداری. یه بنده خدا رفت یه بساطی خرید و آمد کنار مسجد. همون جای کوچکی شروع کرد به کاسبی کردن. بعد از یه مدتی کاسبیش گرفت. بالاخره پول از پیغمبر گرفت. کاسبی گرفت. دیگه نماز نمی اومد. وقت نماز مشغول بود. پیغمبری که دو نفر فرستاد فهم بودن بهش بگو وقت نماز تعطیل کن بی نماز. خب یا رسول الله جنس اومده، آخه مشتری اومده. نه که کاسبند میدونن سر اذان یهو مشتری از در میاد تو، امتحان خداست. مشتری پرپیمونی هم میاد. یا رسول الله جنس اومده، مشتری معطل، کار اینا رو را بندازیم. نماز نمیومد. یه وقتی پیغمبر اومدن بهش فهمیدن خب حالا دیگه وضعیت خوب شده، اون چیزی که ما اول بهت قرض دادیمو پس بده. 10 درهم 50 درهم هرچه خود. یا رسول الله 100 تا میدم 500 تا میدم. میگه حالا اینقدر پولدار شده بیشتر برمیگردونم یا رسول الله. پیغمبر فرمودن بیشتر نمیخوام، همون که بد دادی، همون میزان که پیغمبر داده بودن از مالش جدا کرد برگردون. کم کم کسبش افت کرد، باز شد همون آدم یلاقبای قدیم، باز میومد مسجد نماز. اینقدر نباید روزی انسان رو درگیر بکنه که از خدا باز بمونه. امام کاظم علیه السلام فرمودن شایسته است که انسان اوقاتشو چند بخش بکنه. یه بخشیشو بگذاره برای طلب حلال، یه بخشی رو بگذاره برای بهره‌مندی از لذت‌های دنیا، یه بخشی رو بگذاره برای معاشرت و معانست با خانواده، یه بخشی رو بگذاره برای معاشرت با اون کسانی که نشست و برخاسته با اینها چیز بهش اضافه میکنه، با برادران مؤمنش نشست و برخاست کنه. حالا بعضی اوقات هم شرایط اقتصادی، البته اینم بس بگیم دیگه، اجازه نمیده که بعضیا با بقیهش برسن. یعنی دیگه گرفتار، میگه آقا از صبح تا شب گرفتارم، 2 شیفت و 3 شیفت بس کار بکنم. اینم خدا باید کمک بکنه. خدا باز کمک کنه. برکت متاسفانه رفته. یه زمانی ما ندیدیم، بعضی از شما اون دوران رو دیدید که یه کسی یه دکان کوچکی داشت. صبح اول صبح میرفت قبل از طلوع آفتاب مغازش هم باز میکرد و یه آبی هم در مغازش میپاشید و میشه سوره یاسینش هم میخوند و مشتری هم که میامد دشتم میکردن، مشتری دوم میومد میفرستاد مغازه بغلی، میگو من دشت کردم فعلا برو او دشت نکرد. سر زورم میبستن میرفتن نماز یه چرت هم میزدن، بعد از زورم یکی در میون نمیومدن، 8 سر آهله رو نون میدادن. حالا الان از صبح میره سر 10 نفرم کلا میذاره، 1000 جور بالا و پایینم میکنه، بازم 8ش گره و 9. خود شرایط کسبی هم متفاوت شده دیگه، اینقدر همه چی در هم ممزوجه. حالا این حرفای خورده خطرناک، من احتراز میکنم از این حرفا زدن. اینم هفتم، حضرت فرمودن احسنت والله. الثامنه قال رأیت قوما یتکلون علی صحت ابدانهم و قوما علی کثرت اموالهم و قوما علی خلق مثلهم.
بله میگه یه گروهی دیدم که به تندرستی خودشون، یه عده‌ای به سرمایه‌شون، به اموالشون و اون کسانی که
خلاصه اطرافیانشون هستن به اینا تکیه کردن. بعضی ها تکیهشون به صحت بدنشون، بعضی تکیهشون به اموالشون، بعضی تکیهشون به دوستانشونه. بله اطراف ما یه عده‌ای هستن و اونا تکیه کردن.
اینا رو دیدم و سمعت قوله تعالی،
این آیه قرآن رو هم شنیدم که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه فتکلت علی الله و زال اتکالی علی غیره.
دیگه فقط به خدا تکیه کردم، تکیه رو از دیگران برداشتم. و یه سالی راجع به عزت صحبت میکردیم، یادمه ایام کرونا بودیم، مجلس در بیت الحسین مجازی بود، مفصل یه سالی راجع به عزت صحبت کرد. وجود اقدس پیغمبر اکرم فرمودن که یکی از وصایای لقمان به فرزندش اینه که بنیه اذا اردت ان تجمع لك عزت دارن، اگر میخوای دنیا و آخرت عزیز باشی، طمع تو از اون چه که در دست مردمه ببر. به مردم طمع نداشته باش، به مال مردم، به کمک مردم، به هیچ کس طمع نداشته باش. فقط دستتو به چشمتو به دست ذات مقدس پروردگار ببر. فقط طمعك عما في ايد الناس. بعد فهمت فانما بلغ الانبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. اگر انبیا و صدیقین در عالم به جایی رسیدن، به اینکه طمعشون رو قطع کرد. حالا بنده طمع داشته باشم فلان کس کار ما رو راه بنداز، عرضم کردم خدای متعال قسم میخورد و عزتی و جلالی لا اقطعن عمل كل عامل غیر، اصلا هر کی به من امید ببنده، من قسم خوردم امیدشون رو امید کنم، امیدشون رو امید میکنم. لذا خیلی ها به عملشون امیدوار بود. این خوارج کسانی هستن که الان روایت تمام شد، بذارید من آخرشو بخونم. بعد حضرت فرمودند والله ان التوراة والانجيل والزبور والفرقان و سائر الكتب، تورات و انجیل و زبور و فرقان و قرآن و سائر کتب، همه اینا ترجع الى هذه الثمان المسائل، همش به هشت مسئله برمیگرد. شما این هشتا رو درست بکنید که انده همه قرآن رو جمع کردید، همه قرآن نزد شما. دیگه این انسان ناامید نمیشه اگر این معرفت رو نسبت به ذات مقدس پروردگار پیدا بکنه. واقعا من بدونم روزی منو دیگری نمیخوره، من بدونم که حسادت خوب نیست، من بدونم کینه ورزی خوب نیست، تکیه کردن به مال و اموال و حسب و نسب و اینها خوب نیست، اینا رو بفهمم. چیزایی نیست که ما ندونیم. حالا این روایت امام صادق عبارت اخرى همون چیزاییه که تو ذهن ما تا حالا بوده، چیز جدیدی ما عرض نکردیم. اصحاب سید الشهدا در کنار امام حسین علیه السلام به یه نقطه ای رسیدن که اینها اصلا غیر از امام که انده کسی رو نمی بینن. یکی از اصحاب امام علیه السلام فرزندش در یکی از سرحدات اسیر شده بود، خبر رسید که آقا در یکی از جنگ های مرزی فرزند شما اسیر شد. سید الشهدا یه پولی بهش دادن، فهمودن برو بچه تو آزاد کن. آقا بچه من خدا داره، من اینجا باید باشم، من وظیفم اینه که اینجا باشم. نگاه عمیقی که اصحاب سید الشهدا، من پارسال راجع به اصحاب و ویژگی هاشون صحبت کرده، نگاه عمیقی که اینها به دین دارن، امیدی که اینها به آخرت دارن، امیدی که به یاری سید الشهدا دارن در اون دوران ناامیدی. بلکه امسال اضافه کنیم که یکی از ویژگی های مهم اصحاب امام حسین امید اینها بود. 30,000 لشکر مقابل ایستادن، این طرف 70-80 نفر کسی نیست. یعنی از جهت عددی هم بخواید حساب کنید نتیجه جنگ معلومه، دائما داره لشکر میرسه، آب رو هم که بستن، حالا دیگه آتش هم بر اردوگاه امام مسلط شده. اما هرچی این سختی ها بیشتر میشه، روز عاشورا راوی میگه میدیدم هرچه به ظهر و بعد از ظهر نزدیکتر میشدیم، چهره سید الشهدا برافروخته تر بود، حضرت خوشحالتر بودن. کاری که میخواد امام حسین علیه السلام تمام بکنه تمام کرده. مرحوم ابن طاووس یه جمله‌ای دارن خیلی عجیبه، میفرمان اگر روز عاشورا روز ظلم بنی امیه نبود، اگر بهترین خلائق رو اینها ظلمن و عدوانن نکشته بودن، اگر اینها جنایت نکرده بودن، اگر خون امام رو زمین قربتن الله نریخته بودند، اگر مردم رو از امام محروم نکرده بودند، ما شایسته بود که روز عاشورا رو روز جشن قرار بدیم. جمله عرض میکنم مال ما نیست، مال مرحوم سید ابن طاووس. چرا آقا؟ برای اینکه این روز روز فتح حسین ابن علی است، روزی است که حسین ابن علی با خون خودش دین رو احیا کرد، این تولد دوباره اسلام روز عاشورا. اما خب به خاطر اون جنایات، اون جسارت هایی که کردن، بالاخره قلب انسان جریحه دار میشه. شما کجا پیدا میکنید یه کسی بیاد خودش و زن و بچهش رو فدا بکنه برای که جامعه اصلاح بشه؟ بنده آزم نیستم از آبروی خودم بگذرم برای اصلاح جامعه، آزم نیستم یه امر به معروف و نهی از منکر بکنم، حالا یه جسارتی هم به بنده بشه، اما یه اثر مثبتی تو جامعه بگذار. بعضی یه سیلی آزم نیستن برای دین بخورن، ما امام حرکت کرده آمده، این حرکت امام. حالا امام شما میفرمایید خب حضرت فرمودن من پسر پیغمبرم، وظیفه من اینه که دین رو اصلاح بکنم، جامعه رو اصلاح بکنم، از دین حراست کنم، وظیفه من. اصحاب امام حسین علیه السلام که کنار حضرتن، اینا چجور وظیفه شناسی کرد؟ حق رو شناختن اولا، بعد کنار حق قرار گرفتن. شناختن حق فقط مهم نیست، گاهی انسان حق رو میشناسه، توفیق نداره ملازمت با حق پیدا کنه. خیلی ها میدونستن امام حسین حق، خیلی ها میدونستن همراهی با سید الشهدا به نفعشونه. عمر سعد میدونست نیومد، مثل فردایی ملاقات کردن سید الشهدا علیه السلام و عمر سعد، حضرت فرمودن عمر سعد تو نسبت به مقام ما آگاهی داری؟ گفت بله ابن رسول الله. تو میدونی اگر با ما بجنگی فردا جواب جدن پیغمبر رو نمیتونی بدی؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. میدونی خب دع هازل قومه و کن معنا، اینا رو ول کن بیا با ما باش. که آقا مگر بیام خدمت شما باشم، عبیدالله ابن زیاد در کوفه باغاتم رو تصرف میکنه. حضرت فرمودن اون باغی که من در مدینه دارم، خلیفه شما هم خیلی دلش میخواست به قیمت زیادی نه از من بخره، اونو میبخشم به تو. آقا همین الان سند میزنی. و آقا عبیدالله در کوفه خانه ما خراب میکنه. حضرت فرمودن ما خانه بزرگتر از اون بهت میدیم. چی میخوای؟ نمیخوای دنیا، میخوای دنیا میدیم. عرض کرد آقا زن و بچه هم کرد و حضرت بلند شدن. فرمودن چی میشد که تو با می آمدی در کنار ما؟ ذبحک الله علی فراشک عاجلا، به زودی خدا در بستر جان تو رو میگیره، تو بسترت میمیری. دو سالم بعد از کرد، کمتر از دو سال بعد از حادثه کربلا عمر سعد زنده بود، این حیات نحسش دو سال کمتر طول کشید. دنیا میخوای اینجاست، آخرت میخوای اینجاست. یه روایتی میدیدم از پیغمبر اکرم، خیلی روایت قشنگی، خیلی زیباست. پارسالم به نظرم میرسه اینجا خونده باشم، ولی اینقدر این روایت زیباست. یجب ان یکتب هذه الروایه بالذهب، یعنی لازمه که این روایت رو با طلا بنویسن. خدا پیغمبر اکرم فرمودن القلوب ثلاثه، قلب ها سه دسته، ما سه دسته قلب داریم. یعنی ما اگر هیچی نگیم، خدا میدونه همین یه دونه، یه دونه روایت انقدر امید بخشه، انقدر امید بخشه که ما اگر هیچ چیزی در این 12-13 روز نگیم راجع به امید الا همین یه دونه روایت بس. ولی خود دارم شلوغ میکنم برای اینکه عرض میکنم روایت مهمه، میتونید اصلا روایت رو بنویسید. پیغمبر فرمودن القلوب و ثلاثه، قلب ها سه دسته. یک قلب مشغول به دنیا، یه قلبی مشغول دنیا، همش تو فکر دنیا. یه قرون بکنیم 2000، آقا یه دونه آپارتمان بکنیم 2 تا، دامداری رو گسترش بدیم، چه بکنیم چه بکنیم. خب این قلب مشغول به دنیا. دو قلب مشغول بالعقبا، بعضی هم همش فکر آخرت هم. انفاق بکنیم و کسب حلال و از اون طرف نماز و روزه و حج و مجلس امام حسین برگزار کنیم و امروز اول ماه صدقه بدیم، فلان دعا رو بخونیم، نماز جعفر ترک نشه، حالا پنجشنبه اول روزه بگیریم، همش تو فکر این چیزاست، تلاوت قرآنش ترک نشه. قلب مشغول بالعقبا. سوم و قلب مشغول بالمولا، یه قلبی هم مشغول به مولاست. از دنیا و از آخرت و از همه اینا کنه فارغ، کن فارغ، فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی. اینطور یعنی اصلا کاری نداره، نه دنیا رو کار داره نه آخرت، اصلا فقط مشغول امامه. میگیم نه حسن کجای شما آقا، ما بیایم دور شما بگیم. علی ابن مهزیار وقتی رسید خدمت امام عصر بعد از 20 سفر، 20 سفر حج آمده، سفر 21 تازه راهش دادن، وقتی آمد وارد محضر امام زمان شد، از ازت فرمودن کجا بودی علی ابن مهزیار، ما خیلی منتظرت بودیم. گفت آقا من 20 سفر حج آمدم، برای شما اومدم. از ازت فرمودن تازه اومدی، الان تازه الان تونستی بیای. بعضی از مشغلشون نمیتونن بکنن، یه کسی توسل کرد چله گرفت بره امام عصر علیه السلام ببینه. آمدن بهش گفتن که فلان وقت آماده باش بیم دنبالت ببریم. آمدن دنبالش بردن تا پشت خیمه حضرتم رفت. دیگه وقتی از داخل خیمه صدا بلند شد ردوها هادار رجلون صابونی. یعنی ردش کنی این اصلا صابون، همین صابون خودمون، بله فکر صابون، یعنی شما رجلون صابون. میگه من صابون فروشم، این صابونا رو درست کرده بودم، غالب کرده بودم، گشته بودم رو پشت بام. تو راه که میامدیم یه نم بارون گرفت، تو دلم گفتم مبادا این بارون بزنه این صابونا رو خراب کنه. همین اندازه بابا، تو برو به همون صابونت برس. ذره تعلق ها، ذره تعلق. یکی از این جانبازهای دفاع مقدس ایشون به من میفرمودن، فرمودن تو سنگر بودیم، به وقتی یه خمپاره‌ای تو سنگر زدن، چند تا ترکش هم به من خورد و خلاصه خونریزی شدید و ما رو گذاشتن تو آمبولانس که ببرن عقب. میگه همینجور تو آمبولانس من متوجه شدم که روح از بدنم بیرون اومد. متوجه شدم که دیگه از دنیا رفتم، به شهادت رسیدم. روح از بدنم مفارقت کرد. میگه همینطور این روح هم که داشت صعود میکرد به طرف آسمان، میرفتم همینطور میدیدم. حالا ایشون تعبیرش این بود. میگه میدیدم همینطور. یه از آمبولانس فاصله میگه که نه میرم بالا. یه شالگردن یه چفیه ای داشتم، خیلی تعلق به این داشتم. یه وقتی یادم افتاد این چفیه ام شالگردنم کجاست، دست کشیدم به همین شونم ببینم این کجاست. یه وقتی تو آمبولانس چشممو باز کردم تو همین الان در خدمت شماست. ما باورمون نمیشه تعلق پای رفتن آدمو میبنده. یعنی فقط مشغول امامه، قلب مشغول بن مولا. حالا اما القلب المشغول به دنیا فله شدت و البلا. اون قلبی که مشغول به دنیاست همش گرفتار، همش گرفت. امروز چک پاس نمیشه، فردا بار نمیرسه، پس فردا دیگری خلف وعده میکنه. اما القلب المشغول بالعقبا فله درجات العلا. اون قلبی هم که مشغول به آخرته، اینم درجات بالای بهشت انشالله بهش میدن. اما رو گفتم به یه جمله آخر، اما القلب المشغول بالمولا، اما اون دلی که مشغول به مولاست، فله دنیا و العقبا و المولا، هر ستا رو با هم داره. هم دنیاش خوبه، هم آخرتش آباده، هم تعبیر من اینه تو بغل امامش. اصحاب امام اینطوره و از ما میخوان ما میشکلی بشویم. نهاد چقدر تو این روایت امیده، چقدر حرکت به انسان میده. به این فکر کنم که آقا من بیام از انصار شما باشم، ما تو سپاه شما باشم. این قافله امام حسین علیه السلام هنوزم داره حرکت میکنه، حلم ناصر امام هنوزم به گوش میرسه که فرمود در کربلا دیدم این ساعت حرم سید الشهدا علیه السلام داره زنگ میزن. پرده رو از مقابل گوش من کنار کشیدم، دم دمی ساعت که داره زنگ میزنه، میگه هل من ناصرم ینصرنی. این ساعت داره زنگ میزنه، هل من ناصرم ینصرنی. از اون طرف های حرف مال فرداست ها، بزید امروزم میره. از اون طرف دم ساعت حرم قمر بنی هاشم هم داره زنگ میزنه. چی میگه؟ لبیک لبیک
یا حسین. آقا هنوز امام حسین صدای حلم ناصرش میگوشه، چه مصیبت هنوز تازه است. السلام علی قرین المصیبت الراتبه، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. فرمود من کشته اشک. گریه کنای امام حسین، قدر خودتون رو بده. انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن الا استعبر. مؤمنی منو یاد نمی کنه مگر گریه می کنه. یا با عبدالله، هشت روز از دهه عزاد گذشت، چه کنم دستم خالیه، روم سیاهه، چیز قابل عرضه ای نداشتم این هفتش روز عرضه کنم، فقط عشق چشمم بود. حق علی اکبر از در خوند ما رو رد نکنم، ما امید غیر از شما نداریم. کسی غیر از شما دست ما رو نمیگیره. آری والله، اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکن. کجا روم؟ به که روی آورم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من نوا نکنه؟